ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ایکولوژی بحث‌هایی داشتیم که گفتیم ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن میباشه، که به طور خلاص ایکولوژی رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی میکنه. ایکوسیستم به دو نوع بودن، یکی ایکوسیستم خشک و یکی ایکوسیستم آبی، که ایکوسیستم خشک عبارت بود از جنگل، دشت‌ها و کوه‌ها، و ایکوسیستم آبی عبارت بود از جهیل‌های طبیعی و مصنوعی، بحرها و دریاها. مراجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم هم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورهای عوامل ایکوسیستم به دو نوع بودن، که یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عوامل بیولوژیکی زنده می باشه. بعد راجع به عوامل فیزیکی یا غیر زنده هم صحبت های داشتیم که عبارت بود از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی هم صحبت های داشتیم که عبارت از موجودات زنده مانند حیوانات و نباتات بودن، که هر ایکوسیستم دارای سه بخش مهم بیولوژیکی می باشه که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشه. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در ایکوسیستم هم بحثی داشتیم که گفتیم بر اساس عملکرد و پایداری ایکوسیستم می باشه که ارتباطات و شکل تعاملات پیچیده انجام میشه. بعد راجع به زنجیره غذایی هم صحبت های داشتیم و همچنان تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی رو هم خواندیم، که تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی دیگری است که زنجیره غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف است. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هشتم، موضوع درس امروزی ما دورانها در اکوسیستم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 71 الی 78 می باشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب دورانها در اکوسیستم، انرژی آفتاب یا خورشید توسط نباتات جذب می شود و در تغذیه نباتات نقش مهم دارد، که همین نور خورشید به طریق مواد غذایی در موجودات زنده ذخیره می گردد، که نه تنها نور خورشید بلکه آب، خاک و اکسیژن ضروری می باشد که توسط آن عملیه ترکیب زایی صورت می گیرد. تمام این موادها به شکل انرژی در موجودات زنده می باشد و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه می شود، دوباره همین مواد به خاک برمی گردد و پس دوباره توسط نبات جذب می شود، که این مواد در ایکوسیستم یا این دوران در ایکوسیستم، همین دوران به نام دوران مواد در ایکوسیستم تحت مطالعه قرار می گیرد. بعد راجع به انتقال انرژی میایم بحث میکنیم، که یکی از بزرگترین منابع انرژی نور آفتاب می باشد، که قبلا شاگردان عزیز گفتیم که انرژی توسط نباتات جذب می شود و هر موجود زنده که از نباتات تغذیه می کند همین انرژی منتقل می شود، که قبلا مثال و توضیح دربارهشان دادیم. خب به طور مفصل اگر بگویم تولید کنندگان از طریق عملیه ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند، که در این عملیه قندها و گلوکوز و انرژی تولید می شود، که مقدار این انرژی در نبات ذخیره می شود و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات می شود. وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنند، انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل می شود، که به طور مثال علف ها از عملیه ترکیب زایی تغذیه می کند. انرژی را که در همین عملیه به دست می آورد توسط گوسفند یا گاوها گرفته می شود، که بعد از خوردن علف ها این انرژی به گوسفند و گاوها منتقل می شود، که قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمی شود، بلکه نصف انرژی منتقل می شود و نصف انرژی دیگر در موجود زنده ذخیره می شود. خب بعد میاییم راجع به دوران مواد در ایکوسیستم بحث می داشته باشیم، که تمام موجودات زنده، چی مصرف کنندگان و چی تولید کنندگان و همه چیز خوران، تمام موجودات زنده برای اینکه تکثر، رشد و نمو و دیگر فعالیت ها را انجام دهد نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارند، که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد در بدن موجود زنده ذخیره میشه و قسمت دیگر بعد از مرگ دوباره به محیط برمیگرده، که دوباره موجود زنده دیگر از او استفاده میکنه، که یک مقدار مواد و عناصر کیمیایی جزء موجودات زنده و یک مقدار دیگر جزء محیط میباشد. خب با دوران مواد در ایکوسیستم آشنا شدیم، حالا میایم دوران آب در ایکوسیستم چیست؟ حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده، که توسط حرارت خورشید و همچنان جریان هوا آب از سطح دریاها و جهیلها تبخیر میشه، که بعدا آب تبخیر شده یا همو بخارهای آب به قسمتهای بالا میرن که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به سایه های سرد برسه، قطرات آب به شکل باران به زمین دوباره پس میاد، و اگه به سایه های نسبتا زیادتر سرد برسه به شکل ژاله و برف به زمین میاد، که در نتیجه یک اندازه از آب ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره به دریاها ابرها و همچنین جهیلها می رود. خب این دوران آب در اکوسیستم عوامل فیزیکی بود که این دوران آب در موجودات زنده نباتات و حیوانات نیز صورت می گیرد. مثلا وقت ما نباتات را آبیاری می کنیم، قسمت زیاد آب توسط ریشه همین نبات جذب می شه که یک مقدار آب توسط نبات جذب می شه و مقدار دیگرش توسط طرق به هوا برمی گردد. خب در انسان و حیوان آب طوری به محیط برمی گردد که توسط تنفس، ادرار و تجزیه شدن بدن بعد از مرگ همین موجود زنده پس یک مقدار آب دوباره به محیط برمی گردد و ابرها را می سازد که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم می گویند. خب شاگردان عزیز، دوران آب در اکوسیستم را واضح کردیم، حال می آییم به اهمیتش می پردازیم. شاگردان نهایت عزیز، آب مایه زندگی موجودات زنده می باشد که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند. آب مایه خیلی حیاتی می باشد که این مایه از چشمه ها، دریه ها و غیره ها به وجود می آید و به صورت باران و ژاله و برف دوباره پس به زمین می گردد که در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم دارد. خب شاگردان عزیزی بود اهمیت دوران آب در طبیعت. حال می آییم دوران کربن در طبیعت را می خوانیم. موجودات هوا یکی از اساسی ترین ذرات های اکوسیستم می باشه که در هوا گاز های مختلف با هم می باشه که یکی از آنها کربن می باشه که این کربن در ترکیب کربن دای اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشید یک جا شده عملی ترکیب دایی یا هم فوتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همه عملیه داخل وجود نباتات می شه و وقتی که مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه بعد داخل وجود مصرف کنندگان می شه که در وقت تنفس یک مقدار کربن آزاد میشه و کربن باقی در وجود موجود زنده بعد از مرگ توسط تجزیه کنندگان آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب شاگردان عزیز، در دهه های قبل یک موازنه وجود داشت، اما این موازنه حال وجود نداره چون این موازنه توسط سوختاندن زغال سنگ و چوب و غیره از بین رفته که باید برای حفظ این موازنه از سوختاندن این مواد خودداری کنیم چون حالا در محیط امی تعداد کربن زیاد شده که باعث آلودگی هوا و همچنان نفس سنگی موجودات زنده خصوصا در انسان ها می شود که باید از سوختاندن زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به کدام موضوعات بحث داشتیم. خب شاگردان عزیز، درباره اکوسیستم ما در فصل‌های گذشته معلومات به دست آوردیم که اکوسیستم سیستمی است که در اون موجودات زنده زندگی میکنن و با هم یک جای دیگر تعامل میکنن که اکوسیستم بدون آب بوده که اکوسیستم خشک و یکی اکوسیستم آبی. بعد راجع به عامل و فاکتور اکوسیستم هم صحبت‌های داشتیم که عامل یا فاکتورهای اکوسیستم بدون آب بودن یکی فیزیکی و یکی بیولوژیکی که در فیزیکی آب، خاک، هوا و حرارت هم شامل بود که حال می‌آییم دوران همه عوامل فیزیکی یا موادها را در اکوسیستم میخونیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نور خورشید یا نور انرژی آفتاب توسط نباتات جذب میشه و در عملی ترکیب زیایی همه خاک با خاک اکسیژن یک جای شده و یک مواد غذایی به نباتات تهیه میکنن که تمام این مواد به شکل انرژی در وجود موجودات زنده میباشه و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه میشه دوباره این مواد به خاک برمیگرده و پس دوباره توسط نبات جذب میشود که این مواد در اکوسیستم دوران میکنن و همین دوران مواد و نام دوران مواد در اکوسیستم یاد میشه. بعد از او راجع به انتقال انرژی ما صحبت های داشتیم که گفتیم یکی از بزرگترین منبع انرژی نور آفتاب میباشه که توسط نباتات گرفته میشه و توسط نباتات جذب میشه و به هر موجودی که از نباتات تغذیه میکنه همه انرژی منتقل میشه که تعداد از انرژی در خود نبات ذخیره میشه و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشه و وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه همین انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه و به طور مثال مثلا علف از عملی ترکیب زیایی تغذیه میکنه انرژی را که ایده ای عملی به دست میاره توسط گوسفند یا همچنان گاوها یا هر حیوان دیگر گرفته میشه که بعد از خوردن علف انرژی به همه حیوانات منتقل میشه و قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشه، صرف نصف از این انرژی انتقال میشه و نصف دیگر انرژی در خود موجود زنده ذخیره میشه. بعد راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم ما صحبت های داشتیم، گفتیم تمام موجود زنده چی مصرف کنندگان چی تولید کنندگان چی همه چیز خوران تمامشان برای اینکه تکثر کنن، رشد کنن و فعالیت های حیاتی خود را انجام بدن نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارن که را به انرژی تبدیل کنن که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد در بدن خود موجود زنده ذخیره میشه و کائنات دیگرش وقتی که موجود زنده میمیره یا موجود زنده به دوباره تجزیه میشه پس به محیط برمیگرده که دوباره موجود زنده دیگه از او استفاده میکنه که یک مقدار از عناصر یا مواد کیمیایی جزء موجودات زنده میشه و یک مقدار دیگرش جزء محیط میشه. که بعد از شاگردان عزیز ما راجع به دوران آب در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که گفتیم حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده که امی آب توسط حرارت و خورشید و همچنان جریان هوا از سطح دریاها و جهات تبخیر میشه که بعدا آب تبخیر شده و قسمت های بالا میره که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به ساحه سرد برسه قطرات آب به شکل باران پس به زمین میاد و اگر ابرها به ساحه نسبتا سردتر بره به شکل ژاله و برف پس زمین میایه که در نتیجه یک اندازه از این آبها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره پس به دریاها و بحرها یا هم جهیلها میره که این دوران آب در اکوسیستم در عوامل فیزیکیش هست که در موجودات یا بیولوژیکی هم همین قسم دوران آب صورت میگیره که در وجود نباتات و حیوانات همین قسم صورت میگیره. وقتی که ما نباتات را بیاری میکنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه جذب میشه که یک مقداری آب توسط نبات جذب میشه و مقدار دیگرش توسط طرق پس دوباره به هوا برمیگرده. در انسان ها و حیوان ها هم همین قسم به محیط برمیگرده که توسط تنفس ادرار را تجزیه شدن بدن پس از مرگ موجود زنده پس به مقدار یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمامی گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند که اهمیت دوران ها هم در این بود که شاگردان عزیز آب مایه زندگی موجودات زنده میباشه که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند که آب مایه خیلی حیاتی میباشه که مایه از چشمه ها دریاها و غیره ها به وجود می آید و همچنان به صورت باران و ژاله و برف پس به زمین می آید و در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم داره. بعد راجع به دوران کربن در طبیعت صحبت کردیم که موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم باشه که همچنان آب هم دوران کربن در طبیعت خیلی مهم می باشد که در هوا گاز های مختلف می باشه که مثلا اکسیژن می باشه، نیتروژن می باشه، کربن می باشه که یکی از آنها کربن است که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشیت یکجا شده عملیه فتوسنتز را به پیش میبره که کربن توسط همین عملیه داخل وجود نباتات میشه و وقتی که مصرف کنندگان میای همین نبات از نبات تغذیه میکنه بعد همین کربن داخل وجود مصرف کنندگان میشه که بعد از مرگ امی موجودات زنده توسط تجزیه کنندگان امی موجود زنده تجزیه میشه و کربن دی اکساید یا همین کربن ها آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب در دهه های قبلی یک موازنه بین امی کربن در هوا وجود داشت که بعد از او با وجود آمدن فابریکه ها در شهرها و همچنان با وجود زغال سنگ و همچنان چوب که مردم ما زیاد میسوزانن و همچنان موترهای کهنه که دودشان خیلی ناراحت کننده است در شهر، این تمامشان موازنه کربن را در هوا برهم زدن که برهم زدن این موازنه تمام انسان ها و یا هم موجودات دیگر باعث دچار نفس تنگی میشه و به خاطر از اینکه ما این موازنه را حفظ کنیم باید از سوختاندن مواد زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم و باید فابریکه ها را از دورتر از شهر ما فعال کنیم و همچنان از موتورهایی که در شهر دود میکنن ما باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در درس امروزش ما دو کارخانگی داریم، یکی که 5 سوال ما براتون میتونم و یکی هم حل فصل تمرینات 8 میباشد. خب شاگردان عزیز میایم سوالاتی که ما با شما کارخانگی میتونم را به خانش میگیرم. سوال اول، اهمیت دوران آب در طبیعت چیست؟ سوال دوم، دوران کربن در طبیعت چیست؟ سوال سوم، چگونه موازنه کربن در هوا را حفظ کنیم؟ سوال چهارم، انتقال انرژی در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، دوران آب در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسان موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فلسفه یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود، که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد. ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت، که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینا هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینا موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیات چند طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجود زنده به 6 عالم تقسیم شدند که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص نشنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و وضعی خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملی ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده از شاگردان عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشه، که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسدانان نتانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حال میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یک قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی ان ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد، که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میایم راجع به باکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتریا وضاحت دادیم که باکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتریا آشنا شدیم، حال میایم با اشکال باکتریا آشنا میشیم که حجره باکتریا معمولا به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام پاسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنر مانند را دارد که به نام سپیریلیا است، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاماوا میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری ها را میخوانیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته مراجعه به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید، که حال میاییم نقش ای باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم. که باکتری های مضر قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفا را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشه که این باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران مواد در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنه دوباره به محیط برمیگرده، که این یک خاصیت خوب باکتری میباشه. بعض دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنه که این باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که با واسطه همین باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همین باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن، متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتانستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقشی بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم ار ان ای باشد، یا دی ان ای می باشد یا ار ان ای. دی ان ای و ار ان ای هر دوش یک وقت در یک جا نمی باشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت های داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سپریلاس که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشد که به نام ویبریلکولاست که سبب مریضی کولرا می شه. بعد از اون راجع به تکثر باکتریا هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتریا آشنا شدیم، باید با تکثر باکتریا هم آشنا شیم که زیادتر از باکتریا با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر میکند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنند ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی میکنند که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیره که اگر شرایط مناسب محیطی باشه هر باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتری ها را خواندیم اومدیم نقش باکتری ها در محیط را هم بخوانش گرفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های محیط مفید که نقش باکتریای مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر می باشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را هم فاسد می سازه که باکتری هایی که سبب امراض می شود و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیسرفا را به وجود میاره به محیط زیست مضر می باشه و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از اون ایره هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط میتونن که مفید هم باشن که بعد از اون ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست باکتری مفید نیز می باشد که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها پس اون مواد به دوران برمیگشت و دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشد چون اجساد مرده را تجزیه میکنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده که یکی از خاصیت های خوب باکتری ها می باشد و بعضی از باکتری های دیگر در اقداد یا نوک های ریشه نباتات زندگی می کنند که این باکتری ها نایتروژن را به نایتریت تبدیل می کنند که امین نایتریت باعث از این می شه که نبات خیلی خوب رشد کنه و خاک امین نبات هم خیلی خوب باشه که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی می کنند که این نوع باکتری ها با واسطه امین باکتری ها عملی هضم خوب صورت می گیره که در روده های حیوانات می باشه و وقتی که حیوانات غذا را می خورن و عملی هضم صورت میگیره امیر باکتری ها خیلی کمک میکنه تا عملی هضم خوب صورت بگیره. همچنان از باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل هم استفاده میکنن و بعض از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیک ها و همچنان دواها، دواهای ملتی ویتامین ها و دیگر دواها هم استفاده میکنن که یکی از فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشه که ما از این به این نتیجه میرسیم که باکتری ها هم به محیط ما مفید است و هم به محیط ما مضر است که باکتری های مضر ما شناختیم که باعث تولید امراض میشه که باید از او باکتری ها ما جلوگیری کنیم و تا حد امکان باید از او ما باید وقایه کنیم یا از مرضی ها که از باکتری به وجود میای ما واکسین کنیم و باکتری های مفید که ما گفتیم همچنان اجساد تجزیه میکنه و باعث ساختن آنتی بیوتیک ها و دواها میشه و همچنان باعث ساختن ماست، سرکه و الکل میشه که یکی از فایده های باکتری های مفید می باشن. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. حال میاییم یک 5 سوال برتان کارخانگی میتونم که این 5 سوال شما باید در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول، ویروس چیست؟ سوال دوم، شکل و ساختمان ویروس را تشریح کنید. سوال سوم، باکتری ها را تشریح نمایید. سوال چهارم، تکثر باکتری ها چگونه صورت می گیرد؟ سوال پنجم، نقش باکتری ها در محیط چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین این 5 سوال ها را حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان، خدا حافظ تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به غده های فاق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم. ما گفتیم که غده های فاق کلیه غده های هستند که در بالای هر گرده چسبیده می باشند و هورمون های مختلف را افراز می کنند که ایده غده ها از دو بخش ساخته شده بودند که بخش مرکزی و بخش قشری بود. بعد از راجع به غده های جنسی صحبت کردیم که تخمدان مخصی ها گاموت ها را می سازه و هورمون هایی که دومی بشه را افراز می کنه که هورمون های جنسی زنان عبارت بود از استروژن و پروژسترون و هورمون های که در مردان وجود داشت به نام تستوسترون نامیده می شد. بعد از او راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم، گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ داره و از دو نوع انسجام ساخته شده که عبارت می باشه اول از انسجامی که انزیم هضمیشان ترشح می کنه و نوع دومش انسجامی که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح می نماید. بعد از او راجع به انسولین صحبت های داشتیم، گفتیم که انسولین هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم می کنه و مقدار گلوکوز خون را در وقت ضرورت پایین میاره. بعد از او راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که برخلاف انسولین عمل میکرد و گلوکوژن